بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در فصل 13 مرحوم آخوند 6 دلیل از حکما بر این مطلب که هر متحرکی باید یک محرکی غیر از خودش داشته باشه، مثلا جسم که متحرک است، جسم یعنی صورت جسمیه، یا مجموع مرکب از صورت جسمیه و هیولای اولا، این جسم که متحرک است باید یک محرکی غیر از خودش داشته باشه که طبیعت جسمه، یعنی صورت نوعیه جسم که از مرحله نبات به بالا بهش نفس اطلاق میشه. 6 برهان از حکما در این فصل 13 بر این مطلب ایشون نقل می‌فرمایند و بعد شکوک و شبهات و اشکالاتی که پیرامون این براهین هست اینها رو مطرح می‌فرمایند و بررسی می‌کنند تا حالا ببینیم بحث به کجا میرسه. اما اون 6 برهان، برهان اول این استش که اگر جسم که متحرک است محرکی غیر از خودش نداشته باشه، یعنی طبیعت، بلکه بنا باشه که خودش محرک خودش باشه جسم، خب لازم میاد که هیچ وقت جسم سکون پیدا نکنه، یعنی ساکن نشه، به خاطری که خودش محرک خودشه، خودش هم متحرک هم محرک، خودش که هست دیگه باید همیشه حرکت داشته باشه دیگه، هیچ وقت نباید سکون پیدا بکنه. این برهان اول. برهان دوم عبارت است از این که اگر بنا باشه جسم که متحرک هست خودش محرک خودش باشه، با توجه به این که جسم ثابته و جسم خودش سیلان نداره، حرکت نداره و ثابته، باید معلولش هم که حرکت خودش هست باید ثابت باشه، یعنی باید باقی باشه، یعنی باید اجزایش مجتمعتن وجود داشته باشن، و حال اون که اجزاء حرکت باقی نیست، اجتماع در وجود ندارن، چون جسم که علت ثابت باقیه، اجزایش همه با هم مجتمعتن موجودن، خب معلولش هم که حرکت خودش باشه باید اجزایش مجتمع باشن در وجود، باید باقی باشن، باید ثابت باشن، و حال اون که اجزاء حرکت باقی نیست، ثابت نیست، مجتمع در وجود نیستن. اینم برهان دوم. برهان سوم این استش که اگر بنا باشه جسم هم متحرک باشه و هم خودش محرک باشه، ما سوال میکنیم آیا این جسمی که هم محرک هم متحرک خودش محرک خودشه، آیا این جسم مکان طبیعی داره یا نداره؟ یه وقت هستش که مثلا جسم مکان طبیعی داره، مثل سنگ که از ثقیلان و مکان طبیعی داره، یه وقت هم هستش که نه، میگیم جسم مکان طبیعی نداره، هر دو صورت رو بررسی میکنیم. اگر که مکان طبیعی نداره. خب دیگه این جسم به کجا حرکت کنه؟ اگه مکان طبیعی داشت میگفتیم که به طرف غایتی که اون مکان طبیعیش باشه حرکت میکنه. خب اگر فرض کردیم که جسم مکان طبیعی نداره، این جسم به کجا حرکت کنه؟ چی رو طلب کنه؟ دیگه مکانی رو طلب نمیکنه. و اگر در همین صورت بگیم که به همه اطراف و جوانب در آن واحد حرکت کنه، یعنی به جهات ششگانه در آن واحد به همه جوانب و اطراف خودش و جهات خودش، جهات پیرامون خودش حرکت بکنه، اینم که نمیشه، اینم که ممتنع، محاله. مگه میشه جسم در آن واحد به همه جهات اطراف خودش حرکت بکنه؟ و یا این که باید بگیم اصلا جسم حرکت نکنه، مکان طبیعی که نداره، به همه جوانب و اطراف هم که نمیتونه حرکت بکنه، حرکت نکنه. و اینم که خلاف فرضه، چون ما فرض کردیم که جسم متحرکه و خودش هم محرک خودشه. این اگر مکان طبیعی نداشته باشه. و اگر که مکان طبیعی داشته باشه این صورت رو بپذیریم و قبول بکنیم، خب جسم حرکت میکنه به طرف مکان طبیعی خودش. وقتی که در مکان طبیعی خودش قرار گرفت، جا گرفت، ساکن میشه. و حال اون که فرض اینه که خودش محرک خودشه، باید همش حرکت بکنه دیگه، نباید اصلا ساکن بشه، چنان که در برهان اول گذشت. اینم برهان سوم. برهان چهارم اینه که اگر جسم محرک خودش باشه، خب این جسم آیا به جهت جسمیتش محرک خودشه یا به جهت اون طبیعت و صورت نوعیهی که پیدا کرده؟ کدوم محرکه؟ اگر به جهت صورت جسمیش محرک باشه، پس بنابراین با توجه به اینکه صورت جسمی مشترک بین همه اجسامه، همه اجسام باید حرکت داشته باشن. و حال اون که اینجوری نیست، بعضی از اجسام حرکت دارن، بعضی از اجسام هم ساکنن. و اگر جسم محرک است به جهت طبیعتی که پیدا کرده و صورت نوعیه‌ای که روش آمده، اگر اینجوره که پس بنابراین محرک طبیعته، اون طبیعت خاصی که داره، اون صورت نوعیه مخصوصی که داره، پس بنابراین جسم محرک نشد، محرکش شد طبیعت که غیر جسمه. اینم برهان چهارم. برهان پنجم که صدر المتعلین روی این برهان تأکید دارن، از راه اختلاف قوه و فعل است که دو جهت قوه و فعلیت اینها با هم تخالف دارن، اختلاف دارن، تغایر دارن، تفاوت دارن، چنان که بعد از اون دو برهان و دو دلیلی که در آغاز فصل قبلی اقامه فرمودن برای همین مطلب که قابل حرکت باید یک فاعلی غیر از خودش داشته باشه، یعنی متحرک باید یه محرک غیر از خودش داشته باشه، که در آغاز فصل گذشته دو تا دلیل، دو تا برهان اقامه کردن، بعد متفرع بر اون دو تا دلیل و دو تا برهان این عبارتی رو که درش اختلاف نسخ هم بود، اختلاف نسختین بود، این عبارت رو فرمودن که فل محرکو لا یحرکو نفسه. وقت در ادامه همین عبارت و تفریع و نتیجه به اختلاف دو جهت قوه و فعل اونجا اشاره فرمودن که حالا مراجعه خواهید فرمود. برهان پنجم که از این راهه و ایشان روی این برهان تأکید دارند در این مطلب عبارت است از این که این جسمی که میخواد محرک خودش باشه آیا محرک است به این که حرکت نمی کنه یا محرک است به این که حرکت می کنه؟ این جسم میخواد محرک خودش باشه، دو صورت داره، یا محرک خودشه به انلا یتحرک، به این که حرکت درش وجود پیدا نمی کنه، و یا این که محرک خودشه به انیتحرک، به این که خودش حرکت می کنه. اگر که صورت اول باشه که خودش حرکت نکنه، حرکت درش وجود پیدا نکنه، که پس بنابراین متحرک نیست، ما میخوایم بگیم که جسم هم متحرک باشه و هم محرک، خودش محرک خودش باشه. و اگر چنانچه محرک هست، حرکت در خودش وجود پیدا میکنه. خب اگر قابل حرکته و حرکت درش وجود پیدا میکنه، لازم میاد که حرکت هم برای او در حد قوه باشه و هم فعلیت داشته باشه، و این نمیشه. چرا؟ به خاطر این که میخواد قابل حرکت باشه. خب حرکت کمال اول لما بالقوه، پس بنابراین باید قوه حرکت درش باشه. از اون طرف باز ما فرض کردیم که فعلیت حرکت درش هست، حرکت درش وجود داره، محرک به انیت حرک، به این که حرکت درش موجود باشه، پس باید حرکت درش فعلیت داشته باشه. و چطور میشه که حرکت هم برای جسم در حد قوه باشه و بالقوه باشه و هم فعلیت داشته باشه؟ اینم برهان پنجم. و برهان ششم که آخرین برهانه، عبارت هست از این که نسبت فعل به فاعل به نحو وجوبه و نسبت مقبول به قابل به نحو امکانه. اگر جسم بنا باشه که خودش محرک خودش باشه، یعنی هم قابل حرکت باشه هم فاعل حرکت، باید حرکت هم براش وجوب و ضرورت داشته باشه، چون نسبت فعل به فاعل به نحو وجوب و ضرورت، و هم باید براش امکان داشته باشه، چون نسبت مقبول به قابل به نحو امکانه. و نمیشه که حرکت هم برای جسم وجوب و ضرورت داشته باشه و هم امکان داشته باشه. اینها براهین ششگانه بود که از حکما به تعبیر ایشان به ارث رسیده در اثبات این مطلب که متحرک باید یک محرکی غیر از خودش داشته باشه. فخر رازی به سه برهان اول این اشکال رو مطرح کرده در مباحث مشرقیه، گفته که این سه برهان اول در مورد طبیعت هم جاری میشه. مگر حکما نمیگن که محرک جسم خود جسم نیست، طبیعت جسمه؟ عین این سه برهان اول در مورد محرکی که طبیعت جسمم باشه جاری میشه. یعنی طبیعت جسم باید هیچ وقت ساکن نباشه، چون که محرک خودش هیچ وقت نباید ساکن باشه. اجزاء حرکت باید مجتمع باشن در وجود، که برهان دوم بود. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت ثابته، چون مشهور قائل به حرکت جوهری نیستن، قائل به حرکت در طبیعت نیستن، پس بنابراین اجزاء حرکت هم نباید باقی باشه. و برهان سوم هم همینجا جاری میشه. برهان سوم هم این بود که آیا مکان طبیعی داره یا نداره، عرض میکنم که اگر مکان معینی داره، مکان طبیعی داره، خب حرکت باید بکنه به طرف اون مکان طبیعی، بعدم ساکن بشه، اونجوری که در برهان سوم گذشت. پس بنابراین هر سه برهان از این شش برهان، یعنی برهان اول و دوم و سوم، در مورد طبیعتم که محرک جسم باشه و جسم متحرک باشه جاری میشه عیناً. بعد فخر رازی یه اشکال و جوابی در همین زمینه مطرح میکنه، در همین زمینه که میگه باید این سه تا برهان اول در مورد طبیعتم جاری بشه. میگه اگر چنان که اینجوری گفته بشه که محرک بودن طبیعت مشروطه به یه شرطی، و اون شرط اگر موجود باشه طبیعت محرکه و الا طبیعت محرک نیست، ساکنه، محرک نیست و عرض میکنم جسمم ساکنه، و اون شرط که شرط محرک بودن طبیعته عبارت است از این که باید یک مکانی که برای جسم طبیعی نیست، منافی با طبیعتش، منافر با طبیعتشه، یعنی مکان طبیعیش نیست، یا یه حالتی، چون آخه مکان فقط در حرکت عینی گفته میشه، در اون سه تا حرکت دیگه‌ای که در اعراض هست اونجا دیگه مکان گفته نمیشه، حالت، صفت، یا باید در یک حالتی باشه که اون حالت ملائم و سازگار با طبیعت جسم نیست. به این شرط طبیعت محرک جسمه، که یا یه مکانی که منافی با طبیعت جسم داشته باشه، و یا یه حالتی که ملائم با طبیعت نیست جسم داشته باشه. با وجود این شرط طبیعت میشه محرک، و کیفیت محرک بودن طبیعت هم اینه که طبیعت وقتی که جسم در مکان طبیعی خودش نیست، مثلا سنگ بالای قله است، خب طبیعت یک قدم این جسمی رو که سنگ باشه به طرف مکان طبیعی خودش میاره، به اندازه همون یک قدم این جسم به مکان طبیعیش نزدیکتر میشه و از اون مکان غیر طبیعی یا حالت غیر ملائم بعید میشه، فاصله میگیره. این قرب و بعد باعث میشه که حرکت تجدید بشه، ادامه پیدا بکنه، یعنی طبیعت باز محرک بشه و یه قدم دیگه هم جسم رو بیاره جلو. و همینجور این قرب و بعدها به مکان طبیعی و از مکان غیر طبیعی، یا حالت ملائم و از حالت عرض میکنم غیر ملائم، اینا باعث تجدید حرکت و ادامه حرکت میشه تا این که حرکت برسه به مقصد، یعنی جسم در مکان طبیعی خودش قرار بگیره، که اون وقت جسم ساکن میشه. فخر رازی میفرماید که اگر کسی اینجور بگه، ما میگیم که این حرفها، این سخنها مو به مو، کلمه به کلمه در مورد جسم هم گفته میشه، جسم خودش محرک خودش باشه، منتها محرک بودن شرط داشته باشه، همین شرطی که یا در مکان طبیعی نباشه یا حالت ملائمی نداشته باشه جسم، اون وقت جسم خودش رو حرکت میده. بعد که قرب و بعد پیدا کرد به اون مکان طبیعی، یا از اون مکان غیر طبیعی، یا به اون حالت ملائمه و از اون حالت غیر ملائمه، حرکت تجدید میشه تا اینکه جسم برسه به مکان طبیعیش و ساکن بشه. بعد میگوید مگر اینکه در این سه برهان اول کمک گرفته بشه از برهان چهارم. یعنی این سه تا برهان اول اینها به تنهایی نمیتوانن اثبات بکنن که جسم نمیتونه خودش محرک خودش باشه، باید اون برهان چهارم به کمکشون بیاد و اون جسمیت مشترکه بین اجسامه. یعنی بگیم جسم خودش نمیتونه محرک خودش باشه، چرا؟ به خاطری که اگر این محرک بودن به واسطه جسمیتش باشه نه طبیعتش، جسمیت مشترک بین اجسامه، پس باید همه اجسام حرکت داشته باشن، پس باید این برهان چهارم به کمک اون سه برهان بیاد. حالا که نوبت رسید به برهان چهارم، ما باید بریم سر وقت برهان چهارم، یعنی اشکال به برهان چهارم وارد کنیم. ولذا ادامه میده سخنش رو پیرامون برهان چهارم که اشکال بکنه. صدر المتعلهین نسبت به اون سه برهان اول و اشکالی که فخر رازی به اون سه برهان میکنه سکوت کردن، موزه گیری نفرمودن و جوابی ندادن، ولی اشکالی که به برهان چهارم میکنه اون رو صدر المتعلهین وارد گود بحث میشن با فخر رازی و ادامه مطلب. و چون که دیگه سخن فخر رازی راجع به برهان چهارم و اشکالش راجع به برهان چهارم طولانی میشه و در ایام فاطمیه هم قرار داریم، دیگه ما اشکال فخر رازی رو بر برهان چهارم دیگه سر مطلب نگه میداریم انشاءالله برای هفته آینده، که آیون زحمت خواهند کشید و روز شروع درس رو اعلام خواهند فرمود. خب الفصل الثالث عشر، فصل سیزدهم، فی دفع شکوکن اوردت علا قاعدت کون کل متحرکن لهو محرکن. ما اینجا نه اینکه در عبارت سقطی باشه، نه افتادگی نیست، ولی یه غیرهو گذاشتیم که مقصود اینه محرکن غیرهو. این فصل در دفع اشکالاتی است که مطرح شده و وارد شده بر این قاعده که هر متحرکی باید یه محرکی غیر از خودش داشته باشه، که در آغاز فصل قبلی هم گذشت و ایشون دو تا دلیل و دو تا برهان آوردن. ان الموروث من الحکما فی اثبات هذا المرام حجج متکثره، اون چه به ارث رسیده و به دست ما رسیده از حکما در اثبات این قاعده، تا حالا بعداً ببینیم اشکالاتش چیه، براهین فراوانی هست. شش تا برهان الاولا، برهان اول، لوکان الشیء متحرکا لذاته، اگر جسم متحرک باشه لذاته، برای خودش، برای محرکی که خودشه، امتنع از سکونه، سکون این شیئی که جسم باشه محاله، لأن ما به ذات یبقا به بقاء ذات، به خاطری که اون محرکیتی که مربوط به ذات و خود جسمه، خب اون با بقاء جسم باقی میمونه، پس نباید هیچ وقت ساکن بشه. و فساد و تالی یستلزم و فساد المقدم، بطلان تالی که هیچ وقت جسم ساکن نباشه مستلزم بطلان مقدمه، که پس جسم خودش محرک خودش نیست، طبیعتش محرکشه، صورت نوعیش. از ثانیتو، برهان دوم، لو تحرک لذاته، اگر شی و جسم تحرکش از خودش باشه، خودش محرک خودش باشه، کان اجزاء الحرکت مجتمعتن ثابتتن، باید اجزاء حرکت مجتمع در وجود باشن، ثابت باشن، باقی باشن. چرا؟ لأن معلول ثابت ثابتون، چون معلول ثابت جسم ثابته، معلولش هم ثابت باقیه، اجزایش مجتمع در وجودن، خب معلولش هم که این حرکته، که حرکت مال خودشه، اینم باید ثابت و باقی باشه. ولو کان ثابتن لم یکن حرکتن، و اگر معلول که حرکت بنا شد ثابت باشه دیگه حرکتی وجود نداره، لم یکن یعنی لم یوجد حرکتون، که کانه تامه باشه. از ثالثت و برهان سوم، لوکان متحرکن لذاته، اگر شی و جسم متحرک باشه به خاطر خودش و خودش محرک خودش باشه، دو صورت داره. فلا یخلو اما ان لا یکونه، یه سقطی در عبارت هست، الا یکونه له مکان او حالت ملائمت، الا یکونه له مکان او حالت ملائمت او یکونه. دو صورت داره، یا جس یه مکان و حالتی که ملائم و سازگار با طبیعت او باشه نداره، یعنی در مکان طبیعی و در حالتی که ملائم با طبیعتش باشه نیست، او یکونه یا چرا هست، یا مکان طبیعی داره یا نداره. الان این سنگی که بالای قله است آیا مکان طبیعی داره یا نداره؟ یه وقت میگیم داره، زمین مرکز مکانته، یه وقت میگیم نداره، هر دو صورت رو بررسی میکن. فعل الشق الاول که مکان طبیعی نداشته باشه با توجه به این که حرکت غایت میخواد، منتها میخواد، خب لم یکن طالبا لذالک المکان، به کجا حرکت کنه دیگه؟ طالب اون مکان نخواهد بود، یعنی متحرک به سوی اون مکان نخواهد بود، طلب همون حرکت. لذلک المکان او ما یجری مجراه، یا حالتی که نازل به منزله مکانه، چون مکان در حرکت عینیه، در اون سه تا حرکت دیگه حالت. فلا یکون متحرکن، پس در این صورت جسم شی متحرک نیست. ولا ایزن حرکته الى جانب اولا من حرکته الى جانب آخره، اینم که بگیم به یه طرف حرکت کنه، مثلا یه طرف رو در پیش بگیره بره، خب چه ترجیحی است که به یک طرف بره؟ فاما ان یتحرک الی کل الجوانب، یا باید به همه اطراف حرکت کنه، و ذالک محال، اینم که نمیشه در آن واحد به همه اطراف حرکت کنه. او لا یتحرک اصلا، یا نباید اصلا حرکت کنه، هازا خلف، اینم خلاف فرض، فرض اینه که جسم خودش محرکه و متحرکم هست. و انکان له ما یلائمه، و اگر مکان و حالت ملائم و طبیعی داره، خب فاذا وصل الیه سکنه، وقتی رسید بهش همونطور که در برهان اول گذشت باید ساکن بشه. فلا یکون متحرکن لذاته، پس دیگه خودش محرکه خودش نیست، چون اگر خودش محرک خودش بود باید همیشه حرکت کنه که در برهان اول گذشت. الرابعه برهان چهارم، لو تحرک الجسم لانه جسم لکان کل جسم کذالک لاشتراک الکل فی الجسمیه، اگر که جسم بنا باشه حرکت بکنه و محرک بودنش به خاطر جسم بودنش باشه، چون جسمه خودش هم محرکه، پس باید هر جسمی تحرک داشته باشه. چرا؟ چون که همه اجسام در جسمیت اشتراک دارن و جسمیت هم که باعث محرک بودن میشه. و هو کذبون، این که همه اجسام حرکت داشته باشن دروغ، بعضی اجسام ساکنه. اول انه جسم مخصوص، یا محرک بودن جسم به واسطه صورت نوعیشه، به واسطه طبیعتشه که یک جسم خاصیه و آثار خاصی داره. فالمحرک هو تلک الخصوصیه، پس محرک میشه همون طبیعت، همون جسم خاص بودن، همون خصوصیت جسم که صورت نوعیش باشه که مبدأ آثار خاص جسمه. چی؟ خب آیا طبق مشهور میگید یا طبق حرکت جوهری؟ طبق مشهور، بله. خب اگر طبیعت باشه نه، نه دیگه، نه، چون باز طبیعت هم باز یه محرکی داره که در فصل قبل گذشت دیگه، طبیعت هم برای خودش یه محرکی داره. خب فل محرک و الخامست و برهان پنجم، ما مر ذکره فی الفصل المقدم من اختلاف جهت القوة والفعل، برهان پنجم که تأکید صدر المتعلم رو این برهانه با همین جمله، اون چیزی است که ذکرش در فصل قبلی گذشت که گفتیم دو جهت قوة و فعل با هم نمی سازه، با هم جمع نمیشن در همون نتیجه دو تا دلیل و برهان، که اونجا اگر ملاحظه بفرمایید اون نتیجه رو که پیگیری بکنید میرسه به اینجا که و المتحرک لا یتحرک عن نفسه فیکون حرکته بالفعل من جهت ما هو بالقوه و هازا محال. اونجا گذشت. خب حالا برهان پنجم اینه، فل با توجه به این اختلاف و ناسازگاری دو جهت قوه و فعل، فل محرک و ازا حرکه، محرک وقتی محرکه و تحریک میکنه جسم رو، دو صورت داره. لم یخلو اما ان اما ان یوه اما ان ای با زیادیه اما ان یحرک لا به ان یتحرک. او بای اونجا باید اینجا باشه، او بایی که در به ان یحرک است باید سر این ان یتحرک باشه. اما ان یحرک لا به ان یتحرک او به ان یتحرک، یا محرک به این صورت که لا به ان یتحرک، نه اینکه خودش متحرک باشه و حرکت درش وجود پیدا بکنه، یا به ان یتحرک به اینه که در خودش حرکت وجود پیدا بکنه. فعل الاول یکون هو غیر المتحرک، بنابر اول که حرکت در خود جسم وجود پیدا نکنه که پس بنابراین متحرک نیست. ما داریم میگیم نمیشه جسم هم متحرک باشه هم محرک. و علی ثانی که به حرکت در جسم وجود پیدا بکنه، فمعنا انه یتحرک و انه وجدت فیه الحرکت التی هی بالقوه، معنای این که خودش تحرک داشته باشه حرکت داشته باشه اینه که حرکت درش وجود پیدا بکنه، حرکتی که طبق تعریفش کمال اول لما بالقوه هست، حرکتی که بالقوه هست برای جسم، پس باید حرکت در حد قوه باشه براش. فیکون الحرکت و فیه بالقوه والفعل معن، نتیجه این میشه که حرکت باید در این جسم هم بالقوه باشه و هم بالفعل باشه، چون داره حرکت میکنه. به انیت حرکه حرکت درش وجود داشته، حرکت کمالون اولون لما بالقوه، باید در حد قوه باشه. باز فرض کردیم که نه، محرک به ان یتحرک، حرکت فعلیت داره درش، باید قوه و فعل درش با هم جمع بشه نسبت به حرکت، هازا محالون روی همون اختلاف و ناسازگاری قوه و فعل. از سادست و برهان ششم ان نسبت المتحرک قابل الى الحرکه بالامکان و نسبته من حیث هو و فاعلون بالوجوب، نسبت متحرک قابل به حرکت به نحو امکانه و نسبت همین متحرک که جسمه از اون نظر که میخواد فاعل و محرک باشه به نحو وجوب و ضرورته. ول وجوب و ول امکان و متنافیان، وجوب و امکان با هم جمع نمیشن. فل محرک و غیر المتحرک، پس محرک باید غیر از متحرک باشه. قال صاحب کتاب المباحث المشرقیه فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 554 تا 561 اینجور فرموده، معترضاً علی السلاسل اول، در حالی که اعتراض کرده به اون سه برهان اولی، اینجوری اعتراض کرده، الیست طبیعت و محرکتن لذاتها، در مباحث به جای محرکتن متحرکتن هست، ما انها لا تتحرک و ابدا، این تتحرکو هست، لا تتحرک و ابدا، این تا اینجا مربوط به برهان اوله، ولا یبقى الاجزاء المفروضه فی الحركه، اینم مربوط به برهان دومه، و هی طالبه لمکان معین، اینم مربوط به برهان سومه. فخر رازی میگه مگه آیا طبیعت خودش اینجوری نیست؟ یعنی این سه برهان بر فرض محرک بودن طبیعت هم که حکما میگن بازم جاری میشه. الیست طبیعت و متحرکتن لذاتها، حالا اگر محرکتن باشه که الان این نسخه هست لذاته ها، یعنی مگر شما نمیگین که طبیعت ذاتش محرکه؟ خب طبیعت خودش محرکه، ذاتش محرکه. ما انها لا تتحرک ابدا، با این که گاهی وقتا ساکنه، همیشه که حرکت نداره، یعنی برهان اول در طبیعت هم جاری میشه. اگر متحرکتن باشه، الیست طبیعت و متحرکتن لذاتها، آیا طبیعت متحرک برای خودش نیست که یعنی خودش هم محرکه؟ ببینید وقتی که جسم سنگ از بالای کوه میاد پایین، میاد روی زمین، طبیعت درست محرک جسم و جسمو میاره، اما خودش هم با جسم میاد. وقتی جسم آمد رو زمین، طبیعت صورت نوعیش هم هست. پس بنابراین جسم متحرکه، محرک هم خودشه. چرا همیشه ساکن نیست؟ همون حرفایی که در برهان اول راجع به جسم گفته شد، راجع به طبیعت هم گفته میشه. برهان دوم هم جاری میشه. ولا یبقى الاجزاء المفروضه فی الحرکه، اجزاء فرضی حرکت، چون حرکت میدونید دیگه در خارج که اجزا نداره، در خارج اتصال داره و لذا وحدت داره. حرکت سنگ از بالای قله وقتی تا جایی که وای نستاده یه حرکته، به خاطر همو اتصالش. خب اگر طبیعت محرکه، خب طبیعت که هست، خب طبیعت که ثابته طبق مبنای قوم، حرکت جوهری که قبول ندارن، خب پس باید هیچ وقت جسمی که متحرکه که محرکش طبیعته نباید ساکن بشه. چیز معذرت میخوام، اون که برهان اول بود، طبیعت که ثابته باید حرکتی هم که به جسم میده باید چی باشه؟ باید ثابت باشه، چون معلول ثابت ثابته. ولا یبغل اجزاء المفروضه تو فل حرکه، اجزای مفروضه در حرکت بر فرض محرک بودن طبیعت هم بقا ندارن، ثابت نیستن. وحیه طالبتون لمکان معینه، طبیعت هم خب دنبال مکان طبیعی خودش است، دنبال مکان خودشه، یعنی اون میلی که در طبیعت هست باعث میشه که طبیعت سنگو بیاره به مرکز، بیاره به زمین از بالای قله کوه، مثلا از بلندی. خب وقتی رسید به مکان طبیعیش باید ساکن بشه که برهان سوم بود. عیناً اون سه تا برهان در مورد طبیعت هم جاری میشه. وقتی اینجوری شد، فلما لا یجوز ان یکون الجسم محرکاً لذاته، اینجا هم در مباحث به جای محرکاً متحرکاً هست. پس چرا جایز نباشه که جسم محرک باشه برای خودش یا متحرک باشه برای خودش که خودش محرک خودش باشه؟ ولم یلزم، نسخ بدل یه انی هم داره، و ان لم یلزم شیء مما قلتمو، جسم خودش محرک خودش باشه و لازم هم نیاد هیچ کدوم از این چیزایی که در سه برهان اول گفته شد. چرا؟ چون هر چه در مورد طبیعت شما جواب بدید، ما در مورد همون جسم هم از سه برهان اول جواب میدیم. بعد میگه که فلئن قلتم ان الطبیعت انما تقتضی الحرکه به شرط حالت منافیت او زوال حالت ملائمت فیتجدد اجزاء الحرکه لاجل تجدد القرب والبعد من تلک الحالت الملائمه و سکون انما یحصل عند الوصول الى الملائم و العلت ان کانت فی ایجابها معلولها متوقفتون علی شرطن لم یستمر ذالک الایجاب لفوات ذالک الشرط فنقول، که این جواب فلئن قلتم است. اگر کسی بیاد بگه آخه محرک بودن طبیعت شرط داره، که اگر اون شرط بود محرک میشه و جسم حرکت پیدا میکنه، اگر نبود دیگه محرک نیست، جسم ساکنه، خب ما همین حرفا رو در مورد جسم هم میزنیم. فلئن قلتم، اگر بگید که طبیعت در صورتی محرکه و علت و فاعل حرکت و اقتضا میکنه حرکت را، به شرط اینکه یک حالت منافی، یه مکان غیر طبیعی جسم داشته باشه که با طبیعت جسم سازگار نیست، یا حالت ملائم با طبیعت از جسم زوال پیدا بکنه، یه حال غیر ملائم داشته باشه یا یه مکان منافی داشته باشه، اون وقت طبیعت میاد حرکت میده جسم رو، یه قدم میبره جلو مثلا در حرکت عینی. بعد فیتجدد و اجزاء الحرکه، اجزاء حرکت هی تجدید میشه، حرکت ادامه پیدا میکنه، لعجل تجدد القرب و البعد من تلک الحالت الملائمه، به واسطه تجدد پیدا شدن قرب به اون حالت ملائمه و بعد از اون حالت مثلا غیر ملائم، هی تجدید میشه تا کی؟ تا اون حالت ملائم و مکان طبیعی پیدا بشه. وقتی پیدا شد سکون حاصل میشه، دیگه طبیعت شرط محرک بودنش از بین میره. و سکون انما یحصل عند الوصول الی الملائم، اون وقت سکون پیدا میشه برای جسم هنگامی که جسم برسه به اون حالت ملائم و مکان طبیعی خودش. والعلت و علت فاعل و محرک، اگر نسبت به ایجابش به معلولش متوقف بر شرطی باشه، اون ایجاب و فاعلیت و محرک بودنش ادامه پیدا نمیکنه. چرا؟ به خاطر فوت شدن شرط، چون شرطش که دیگه منتفی شد، دیگه فاعلیت هم دیگه از بین میره، دیگه فاعلیت نخواهد داشت، لذا جسم ساکن میشه. اگر کسی اینجور بگه فنقول، ما میگیم اذا جوزتم ذالکه فلم لا تجوزون ان یکون اقتضاء التحریکه به شرط حصول حالت منافرت حتی یتجدد اجزاء الحرکته به سبب القرب و البعد من تلک الحالت المنافره و ینقطع الحرکتو عند زوالها. ما میگیم که اگر این رو شما در مورد طبیعت تجویز میکنید، یعنی برای محرک بودن شرط قائل میشید، چرا تجویز نمیکنید که اقتضاء تحریک و محرک بودن خود جسم، که تحریک از نایه خود جسم باشه برای خودش و محرک بودنش عرض میکنم اونم اقتضاء داشته باشه، اقتضاء تحریک و محرک بودن جسمم منوط باشه و مشروط باشه به شرط وجود حالت منافر و مکان طبیعی، چیز حالت غیر طبیعی، حالت منافر مکان غیر طبیعی. اگر اینجوری بود جسم تحریک میکنه خودش رو، حتی یتجدد اجزاء الحرکه، تا اینکه اجزاء حرکت هم تجدید بشه به سبب قرب و بعد نسبت به اون حالت منافر و حالت ملائم، قرب به حالت ملائم، بعد از حالت منافر. اون وقت و ینقطع الحرکت عند زوالها، وقتی که دیگه اون حالت منافر زائل شد، دیگه حرکت هم تبدیل میشه به سکون، دیگه قطع میشه. یعنی مو به مو این حرفا رو در محرک بودن جسم میزنیم، همون شرط رو برای محرک بودن جسم قائل میشه. بعد اضافه میکنه فخر رازی که وحین ازن لا یمکن ان یطف ازالک الا به ان یقال لو کانت الجسمیت و لذاتها تطلب و حالتن مخصوصتن کان کل جسمن کذا. وقت در این هنگام که ما این حرفا رو در محرک بودن جسم زدیم، امکان نداره که دفع بشه این حرف ما و این شرط گذاری ما برای محرک بودن جسم، مگر اینکه کمک گرفته بشه از برهان چهارم، مگر اینکه گفته بشه که اگر جسمیت به خاطر خودش تطلب و حالتن مخصوصه که اون حالت ملائم باشه، که حرکت میکنه به سوی اون حالت ملائم طبیعت، کان کل جسمن کذا، باید هر جسمی حرکت داشته باشه و این طلب درش باشه، چون جسمیت مشترکه. و هازا هو الحجت الرابعه، این دلیل چهارمه. فاذن یحتاج فی تقریر تلک الطرق الثلاثه الی الاستعانه بالطریقه الرابعه، پس در این هنگام نیاز هست در تقریر و تثبیت اون سه برهان اول به کمک گرفتن از برهان چهارم. فل نتکلم علیها، پس باید بر علیه برهان چهارم سخن بگیم، یعنی برهان چهارم رو مورد اشکال قرار بدیم. فنقول و صلی الله علیه.